عرصه خانعملی استاد فلاح 23 آبان 1402.
زاویه آموزشی دادن به سمت دغدغه‌های اجتماعی یه راهکاره، نظری پردازی های خرد و نشر دیدگاه، حالا تو کسی برداره اجرا کنه اینو، اینم بر خودش یه چیزیه و بقیهش هم که خب بالاخره محصول هنری پدید آوردن و محصولات عینی هم صحبت کردیم. مروری بکنیم به فهرست جذاب موضوعات نشست ها و اونقدی که بنده خبر دارم کماکان هنوز همون دوتا نشست پذیرفته شده، یعنی انتخاب شده، ما منتظر بقیهش هم هستیم. یه عنوان جدیدتر هم اینجا اضافه شد، بررسی اقوال درباره تأثیر استاد و جایگاه آن در سلوک و نشانه های استاد طریق، با یه سری توضیحات که چلا این چیز خدمتون میرسه اینجا ملاحظه کنید. الگوی برگزاری نشست هم گفتیم خدمتون، تکرار میشه. اما یه چیز جدید هم بگم، یه برنامه تکمیلی. ما خب زودتر از یه رو متوجه شدیم نمیتونیم شروع کنیم، یعنی زودتر از 11 رو نمیتونیم شروع کنیم. یه تعدادی از دوستان توی این فاصله میتونن تشریف بیارن و اینجا باشن. 4 تا 1 رو گفتیم چیکار کنیم که یه استقبالی هم بشه از بعضن تشریف میارن هستن اینجا رفقا. من بزنم رسید ترجمه دعاهای معصور رو توی یه روب ما شروع کنیم، ساخت دعا گفته بشه، ترجمه دعا، حتی متن دعا دیده میشه، ترجمه دعا. خدمت جناب استاد انصاری که حالا بزرگواری و تواضع میکنن تشریف میارن توی مباحثه هم شرکت میکنن، خدمتشون عرض کردم، بعدشون گفتن که من دوست دارم این کارو، بعد گفتم من شما انجام بدید خیلی خوبه، اون یه رو با شما به عهده بگیرید، گفتن که باش من کار انجام بدم. دای نودر ترجمه کرد، گفت چقدر سخت بود. خیلی سخت ترجمه، ما خود دوست داریم متعهد باشیم، این ترجمه که میدن بازار خیلی خیلی راحت، ولی خود ترجمه کردن، دار ترجمه کردن. اگر نفس نیفتاده باشی چون خیلی وقت گذاشیشون، ما حالا بنا شد این برنامه رو شروع کنیم. چون میگفتن که اگر همینطوری میخواد من آمادم شروع کنم، اگر میخواد پاورپوینت آماده بشه از هفته بعد شروع کنم. نه، پاورپوینتش بهتره. حالا ما این برنامه رو شروع میکنیم، کسی هم به اونایی که نمیتونن زودتر از 11 رو برسن، در واقع به برنامه‌ای که بنای درسیمون لطمه نمیخوره، یه برنامه جانبی است. همینطوری که بیاد جلو، خب یه دریافت متفاوتی ما احساس می‌کنیم. باور است تو عرفان داشتیم قوطه می‌خوردیم، ما توجه نمی‌کردیم. اینا همش آموزهای عرفانی است با دقت‌های بالا و اصلا منبع این بوده انگار. خب توصیه های شدید حضرت امام بزرگانی که مثلا یه نهله است، نهله مناجاتی، مثلا با پرورش در پرتو نیایش، کلن با نیایش، مثلا یه مشربه طبیعتی است. ولی خب بالاخره ما تو سبد برنامه های مذهبیمون هست و خدا رو شکر هست، دعاهای خیلی خوبی داریم. اینم حالا انشالله که توفیق باشه با فعال کنیم از هفته آینده. بنا بود آزمونک هم فعال کنیم، تو فعلا ترحم کردیم اینو فعالش نکردیم. مصاحبه علمی هم جز برنامه بوده، یه مشکلی که ما داریم چون متن نداریم برای مصاحبه یه مقدار به مشکل برخوردیم، ولی اونم حالا یه تأملاتی شده و اونم فعال میشه انشاءالله. گروه های مباحثه بر اساس گروه های مباحثاتی است. خب اگه گروه هم نیستید در قالب گروه ما شما رو قبول میکنیم، یعنی سه نفر که اصلا با هم دیگه هم نیستید ما سه نفری تلقی چیز میکنیم، الغای گروه بودن میکنیم بهتون. حالا یا سه نفر یا چهار نفر، مصاحبه بر اساس گروهه، دعوت میشید و در هفته نیم ساعت خیلی چیز خاصی نیست و یه گفتگوی صورت میگیره دیگه. عزیزان که اینم جهازهای انصاری بالا سر کار هستن، یه نقشه‌ای میکشند و سوالی مشخص میشه، بعد پرسیده میشه، آزمونکم که مشخصه دیگه. اینا مجموع فکر کنم فعالیت های ما بودش، امید خدا هم بود. خب ما آخرین مبحثی که داشتیم توی این چند نکته مقدماتی این بودش که عرفان عملی یه بدیلی داره که ما پیش از اینکه اسم عرفان عملی بشنویم اسم اونو شنیدیم و خیلی ها مباحثات عرفان عملی رو که میشنوم اسم اونو میذارن روی این به نام اخلاق. اخلاق یک تلاش و تقلای بیرونی است، تلاش اخلاقی استادی داره و فرهنگی داره برای خودش و اینها، یه بازتاب دانشی هم داره، علم اخلاق. عرفان عملی هم همینطوره، یه عرفان عملی عملی داریم، یه عرفان عملی نظری داریم که این چیزی که ما اینجا کاسب میشیم همه عرفان عملی نظری است. این دوتا واقعا خودشون نظرشون درباره خودشون چیه؟ رقیب هم دیگن؟ اصلا به معانی منفی منظور نیست، به معانی فنی، فنی رو قبول داریم، به معانی فنی منفی نه. یعنی مثلا شما بحثای اخلاقی رو میشنوید خیلی هم خوشتون میاد، میگید خیلی خوبه که. اصلا ما موقعی که میخواییم مثلا به بچه‌مونم توصیه اخلاقی رو کنیم همین چیزا رو میگن، چی به عقل میرسه یا مثلا یاد گرفتیم همین توصیه اخلاقی رو میکنیم، اخلاقی خیلی خوبه. بعد میبینید عرفان میاد وسط میگه که اونا نه، اون حرفا ممنوع. ممنوع؟ آره اون حرفا ممنوع. و یا اون ریل یا این ریل. جدا اینجوریه قضیه؟ عرفان که اخلاق که خوب بود که، چیز خوبی. آره یا اون ریل یا این ریل، اینجوریه قضیه؟ یا اینکه دیگه شما کلاست بالاتر اومده دیگه اخلاقو ول کن میگه، مثلا اینجوری میگه، یعنی اون کلاسش پایین تر اخلاق. بالاخره اوضاع چجوریه؟ اینجا اوضاع چجوریه؟ بس سوال ممکنه تو دل فرهنگ و منابع اسلامی دو تا مکتب متفارق، دو تا مکتب متفارق اخلاقی شکل بگیره؟ این عجیبه دیگه، یعنی ابتدا بر ما عجیبه، حتی حالا آدم میره بر گاه قوطه میخوره اینا میگه چه عجیب، میگه مثلا روز روشن باید اینطوری بشه. ولی خب ابتدا آدم به خصوص با نگاهی هم که ما به فضای اخلاق داریم، اختلافشون توی چیه؟ سوال منشأ این اختلاف ها چی هست؟ خیلی سوال خوبیه. اینا رو مگه میشه توی یه جلسه گفت؟ این هم جز سواله، این سوال بعدی. نه اینا رو نمیشه توی یه جلسه، ما کلن توی یه جلسه میخواییم قضیه رو جمعش کنیم، اگه نه خب تو دو جلسه جمع میکنم. گفت ما زیربار زور نمیریم مگه این که پرسور باشه، و اگه نشد خب تو دو جلسه جمع. منو شاید متحری توی اون کتاب عرفانشون، یعنی آشنای با علوم اسلامی، اون بخش عرفان، کلام عرفان حکمت، تو بخش عرفانشون میگن بخش عرفان عملی، بخش عملی عرفان مانند علم اخلاق است که درباره چه باید کرد ها بحث میکنه، مانند. پس فعلا که شباهت شد با این تفاوت. بعد ایشون شروع میکنه سه تا تفاوت مطرح میکنه، سه تا تفاوت. فکر کنید چیا باید باشه این تفاوت ها؟ حدس میزنی چیا باشه دیگه؟ سطح شاید مترجم میشناسیم دیگه، سطح خوبی معمولا بحثا رو ترجم کن. عرفان عملی، عرفان اخلاق، خب همه به حوزه بایدها، دقیق تر بخوای بگی به حوزه مطلوبیت ها. عرض میکنم حالا اینا رو یه مقدار دیگر توی اسلاید نیومدم، اینا رو یه خود توضیح کنم. دو تا هدف رو دارن دنبال میکنن، خوبه، یعنی یکیش دیگه این احتمالا باید باشه دیگه. چی؟
سطح؟ آره،
سطح
این در این حد نیست که بخواد کنم چی بگشم.
خب
این تفاوت سطح ایجاد میکنه که شما دو تا روش بگید
برای که اونها
رو به
تعالی برسید. خب ببین، تفاوت سطح با تفاوت هدف همینطوری که میگیم، خب یه فرقی داره، اونم این که تقریبا دارید میگید که تو یه خطن، تو یه خطن، اولش اینه دیگه، اولش اینا رو یاد میگیری، بعد میری مثلا ریاضیات پیش رفته، اولش هم حساب معمولی و اینا، بعد یواش یواش میری ریاضیات پیش رفته، اینجوری میشه، درسته؟ تفاوت سطح
بیشتر از این هم میشه،
بیشتر از این
طرف اهل این قضیه نیست، اصلا دیرایی اینو نداره که بخواه، یعنی کپ میکنه اگه بهش بده.
خب پس دیگه این داره میغلطه به سمت تفاوت در اهداف، همین میشه تفاوت در اهداف، یعنی اصلا این داره اینو دنبال میکنه، اصلا چیز خیلی معمولیه، ماسی چیز دیگر داره دنبال میکنه، این نمیتونه اصلا اونو دنبال کنه، آدم اون چیزا نیست. یک کوچولو همون تفاوت سطح تقریبا اینجا باقیه.
غیر از اینکه سطحی بگیم، مثلا تو خود مثال هم بخوام وارد بشم، دغدغش تنظیم ملکات نفسانی، یعنی دغدغش سلوکه.
خب یعنی چی ملکات نفسانی و سلوک؟
یعنی موضوعشون از اون فرق، یعنی ما تو اون اختلاف علوم که میگفتیم یا به غایت یا به مسئله است یا به موضوع،
خب
داشتن در واقع متفاوته، اون موضوعش در واقع رفتار نفسه، اونجا موضوعش تقرب است، موضوعش حیات تقرب، مسائلش هم طبیعتا تفاوت نداره،
رفتار نفس. آره رفتار بیرون دارید میاری، تو ساحت رفتار دارید میاری، نه تو قلب.
حالا تو جوانی هیچه، بیشتر جوانی دیگه، یعنی ملکاته.
خب رفتار
اونجا مسئلهش نظر شهود قلب، نه صرفا فعل، مسائل مشترک پیدا میکنه، چون اونم از رفتار قلب بالاخره باید عبور بکنه،
عبور میکنه. اینا رو بر خودتون یاد داشت کنید.
رو من دوست ندارم بپذیرم.
بله
میفهممش، دوست ندارم بپذیرم.
چی این نکته ایشون؟
خداوند متعال برای تقرب و تعالی انسان ها خودش را حال متفاوتی رو طراحی کرده.
آه پس هر دو سبیلن.
بله هر دو تا همینطور هم متوسط آدم متروش آدم متفاوته، مثل تفاوتی که خودش به انسان ها غرض داده. همه انسان ها نمیتوانند اهل سلوک بشن.
خب
دانش و مقایسه،
حالا شما اهل سلوک نشدی از کار بکنی، سلوک نداره، سلوک خوش اصلا موضوعیت نداره، موضوعیت غرب منه، میخوای مالک شو، میخوای مهداد شو، میخوای کمل شو، اون اهل سره، این اهل جنگه، این اهل فلان، این الان مقربتره ها، این راهی که اومدن متفاوته.
اصلا علم اخلاق
مسئلهش تقرب نیست، علم اخلاق اگه تقرب نباشه که علم اخلاق نیست. اصلا این مدیریت ملکات نفسانی برای تقربه،
آدم خوبی باش.
این مسئله علم اخلاق همونجوری که تو این راجعه سادم خیلی واضحه، عدالت توی ملکات نفسانی.
چی؟
عدالت در ملکات نفسانی، یه افراد و یه تفریق و هر صفت نفسانی تعریف میکنن، میگه از این در رو افراد و تفریق باید بیاییم به سمت عدالت.
اون یه نظریه
ربطی به خدا
فلسفی
عدالت تو ملکات
نفسانی نظریه داشته باشید که برای نه فقط عدالت و بالا زمین، برای اینکه شما بتونید خلقیات ایجاد بشه، این خلقیات برای تقرب
کنار اخلاق یه اسلامی هم بذاریم. میگو بذاری میشه عرفان دیگه. نه نه نه، داریم اخلاق اسلامی داریم، عرفان اسلامی داریم.
اگر با این قیدم در نظر
بگیریم، یعنی خدا هست، خدا مطرحه.
من فرقش رو نمی‌دونم متوجه میشم که اخلاق میاد ظاهر رو تغییر میده، یعنی میگه شما اینجوری این کار رو بکن، این کار رو بکن که مثلا فرقیم این بیجه گرفت رو درست میشه کار خدا برسید. عرفان میاد اصلا ذات رو تغییر میده، یعنی اصلا تو را یه چیز دیگه ای میکنه تا به خدا برسید.
چیز قشنگیه ها، ولی امکان داره اخلاق نپذیره. یعنی چی
نمیپذیره؟
منم ذات
میفهمم.
میگه عمیقاً تغییر، میگه خب ملکه راسخه، میگه منم میفهمم. میگه شاکله عوض، یکی از بحثای مهم توی بحثای چیز شاکله است بچه، شاکله. میگه خب منم نگاه به شاکله دارم، من میگم اینجوری 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 کنی شاکله عوض میشه. بله؟ اخلاق کلن، حالا اسم کل این بحثا رو بذاریم اخلاقی. خب شاکله بحث ما. خب میگه که اون میگه شاکله عوض میکنم، منم میگم منم نگاه به تغییر شاکله دارم. خب من نمیخوام صرف یه چیزای زینتی وزن آویزون کنم، و من میفهمم این رو انسان شاکله داره. شاک اصلا من شخصیت رو قبول دارم، منش، من منش رو قبول دارم، شخصیت رو قبول دارم. و درباره شخصیت تئوری دارم. یکی از سخت‌ترین بحث‌ها تو روانشناسی و تو انسانشناسی شخصیت، انواع تئوری‌های شخصیت. خب میگه من اخلاقیه، میگه من درباره شخصیت نظریه دارم و درباره تغییر منش، تغییر شخصیت من ایده دارم. چجوری میشه یک شخصیت رو تغییر، نه چجوریش، نه چجور میشود که یک شخصیت تغییر میکنه. میگه با اینا رو تغییر اگه بدی، چگونه تغییر بدی، نه نه نه. حالا اینو من میگم، علم اخلاق با چگونگی کار نداره، برخلاف تلقی که ما داریم. علم اخلاق با چگونگی کار نداره. میگه من اینجا نظریه دارم. میگه از چه کتابی خوندید؟ یک کتابی درجه یک اخلاق رو بخون. خب کتابی دم دستی که خب معماریان زحمت میکشن مینویسن، کار خوبی هم هست. نه اونا رو ولشون کن بابا، علم اخلاق اونی که تو حوزه بحث میشه، اما اینا رو بحث میکنیم.
اینا هم اخلاق، شخصیت شناسی،
شخصیت هم بحث اخلاق.
بحث دلوی هستی شناسی دیگه خارج اخلاق میشه. ببینید در دلوی ارزشی اخلاقه، ولی اگه دغدغه میشه من خواهم ببینم که
نه دیگه. خب این به تعبیری این عالم اخلاق میگه که اینو درست کن، اونو درست کن، اونو درست کن. همین میگه نه تو خودتو درست کن. میگه آها این یعنی چی خودتو درست کن؟ میگه که بذارم خلاصش اینه، این چند تا چیز اگه تو وجود تو بتونیم تغییر بدیم، توی موجود دیگری میشه. بعد حتی توضیح میده و حتی با اون چارچوب خودش میاد نبی رو توضیح میده. میگه نبی کیه؟ نبی همه قبول دارن انسان دیگریست. نبی رو توضیح میده حتی با اون چارچوب، نه اینکه حالا واسه همه شودراها و اینا دیگه هم بحثه هم. نه نه، نبی رو اصلا تنه داره نبی رو توضیح بده. نبی میده چی شده نبیه؟ اینطوری اینطوری اینطوری. تو فلسفه هم همینطور، عقل بالمستفاد، درسته؟ اینجا توضیح میده نبی.
خب ورود اخلاق یه ورود به نظرم اینیه، علارغم میگه به شخصی از هم شاید آخرش تکون بده، ولی ورودش، ولی ورود عرفانم به نظرم ورود لمیه، یعنی اساسا شخصیت.
اینا چیزای قشنگی دارید میگید،
جابجا میکنه و بعد تعیناتش توی مثلا ملک ها
پس تفاوت در روشه.
همه
جاش فرمون
ها، روشش هم
فرمون نداره. الان این شد روش. خب اهداف رو اشاره کردم، البته مثال زده نشد، ابی نداره. تفاوت در اهداف، خب البته میخواد، یعنی یه خورده بیشتر، یعنی چی تفاوت در اهداف؟ خوبه ها، میگه تفاوت در اهداف، بله قطعا تفاوت. اگر تفاوت در سبد دارایی هایی سی داره پیشنهاد میکنه، این سبد رو پیشنهاد میکنه با چه انسجامی؟ انسجامش هم میگه به شما. این سبد رو پیشنهاد میکنه با چه انسجامی؟ تو دارن بحث کردن، انسجامش رو میگه.
حالا اگر این ورود رو
که من از کردم میشه شخصیت
این ورود رو بفهمید از این خیلی کار کردی براش متصبر نیست. حالا یه روش اینجوری آدمش کنه یه جور دیگه آدمش کنه،
نه میگه یه آدم دیگه میشه بعد. اینم میخواد بگه ولی خب
یعنی اساسا علی موقفش رو تغییر میده. درسته اینجا هم رضا و توکل و همه مناظر رو داره، چرا تو اخلاق این موضوع موضوع یه بابش توکل یه موضوعش رضا، ولی اینجا موقف رو داره تغییر میده. تو اون موقف جدید اساسا شما توکل میشی، اما اینجا داره با زور زدن مثلا اساس میکنه میگه آقا توکل چیز خوبیه، اینجوری هی زور بزن تلاش بکن، هی توکل متوکل کن تا شخصیتت مثلا این شخصیت متوکل
درست
توکل قرارت میده، حالا تو از تو توکل جاری میشه.
یه نکته اینه که عرفان مزیتش اینه که وقتی نگاهی داره به یه آدم میده و یه چیزی رو توی آدم داره تصور میکنه، یک طرف و نقشه ای از فلسفه خلقت و هستی و خدا رو درست میکنه، تو اونجا یه چیزی رو پیدا کرده، اونم خداست.
خب
ناظره به این داره یک نقشه ای رو دنبال
میکنه،
اون موقع میگه من میخوام تو رو تو این نقشه جایگاه واقعی خودت قرار بدم. ولی توی فضای اخلاق من این حس رو ندارم که توی یه مأموریت باید نسبتی بگیرم با این عالم، و اگر این نسبت درست ترسیم نشه من تو جایگاه
واقعی خوبه خوبه ولی مبهم دارید میگید. خوبه اینم خوبه، اینم حرف خوبیه. میگه اون
اینجا روش آخه فرق میکنه دیگه، یعنی برای من
حالا من بذارید یه تقریری بکنم تقریباً البته توی کادر شما میام. میگه ببینید تقریباً هم به خروجی باز دو مرتبه داره برمیگرده. میگه این میگه بهترین وضعیت تو، به تو نگاه میکنه، میگه ببین تو تو میتونی یه همچین چیزی بشی ها، بهترین وضعیت تو رو بهت میگه. واقعاً هم اخلاق همین کارو میکنه، بهترین وضعیت تو رو بهت میگه. اما عرفان به بیرون تو هم داره نگاه میکنه، میگه بهترین وضعیت تو در هستی. قشنگ خوبه، حالا ببینیم چیه. فعلا داریم از شما ایده میگیریم تا بریم جلو ببینیم که تفاوت ها رو چیا گفتن. خیلی متنوع گفتن.
ملکه و سلوکی که شرط کرده امید تقویسی شبیه به این میشه که اون داره میگه که اومده رو نفس زوم کرده، داره روی ملکاتی که نفس باید پیدا کنه تا خلق باشه و اخلاق باشه رسید. ما این داره میگه ما چه مراتب سلوکی باید طی بکنیم، حتی از مرتبه نفسی هم بزنیم بیرون هستن. مثلا بیرون کسیم تو از یه مرتبهش که یه سه مرتبه نفسانی هم بزنیم بیرون. یه دردقه من دردقه تنظیم ملکات نفسانی تو نیست، دردقه من دردقه اینه که تو چه سامه طی کنی تا بری مثلا خدا برسی.
خب پس میشه اون سطح و ارتفاع، درسته؟
توی جاهای هم افق انا، ولی مثلا اون داره به چیزایی
کماکان صحبت از خروجیست. الان تو فرمایششون صحبت از خروجیست.
اخلاق را امتداد حکمت و فلسفه هست.
خب
عرفان عملی و امتداد عرفان نظری. ازا هر تفاوتی که در عرفان نظری و حکمت داریم میگیم، این دوتا تعیینش تو شخصیت انسانی خودش رو نشون میده.
اگه این راست باشه میگویم دروغی که میگی راست، اگه این راست باشه واقعا خیلی تفاوت. اگه واقعا اخلاق داره از فلسفه تغذیه میکنه، عرفان عملی داره از عرفان نظری تغذیه میکنه، خیلی تفاوت درست میشه، مثل روز باشه. اگه اینطوری باشه
تفاوتشون چیه؟
بله؟
تفاوتشون چیه؟
اصلا یه جهانشناسی متفاوت داره فلسفه.
میگم اینو چیز کنید دیگه، اینو فهرست کنید تفاوت در جهانشناسی.
آره آره،
یعنی بحث سر اینه دیگه.
حتی هم تفاوت در جهانشناسی است، میکشه به انسانشناسی، میکشه به نظریه سعادت، میاد همینطور. خب حتی میکشه به بحث قواعد تغییر. اصلا اصلا چجوری تغییر میکنه واقعا بچه ها؟ یعنی به شدت ماها علاقه داریم به این بحث، به شدت. حالا عرفان عملی، حالا عرض میکنم بعد عرفان عملی یه دایره محدودی از این بحث هست، حالا انشالله عرض میکنم.
انسان کامل خب خیلی جدی معنا
پیدا میکنه، قطع معنا پیدا میکنه. این طرف هم میتونم بگن انسان کامل،
انسان کامل ذهنی از احساس کنه توی احلاق یه انسان یه آواتاره، یه مثلا یه میتونی تصور بکنی، تخیل بکنی، نیازی هم نیست باشه. واقعا اصلا تو با او داری؟
نه نه دیگه، این تفاوت نشده. ما میگه سخاوتمند باش، میگه ذهنی پول در بیار بده الان. سخاوتمند باش.
یه انسان کامل ذهنی توی داره، یه انسان متعادل توی اخلاق لزومن موجود نیست در خارج.
چرا میگه هزار تا اهل بیت؟
نه این از یه جور دیگه داره میگه. مثلا الان حالا چون اخلاقش هم هستن، وگر نه اخلاقی که در همه مثلا دور تاریخی بوش میگم، من یه انسان متعادل آیا میتونه وجود داشته باشه؟ نه نه، شاید تو اولین آدمی باشی که من انسان متعادل بشی، ولی همچین چیزی در عقل میگنجد.
خب ببین الان یه حد از تأمل خوب بود. خب متن شهید رو بخونیم. متن شهید هم خوبه.
اخلاق مدار کفریات عرفان علی رو نداریم، یعنی اصلا هم یه برد مقرب شد دیگه، میده خدا شد، میده چه دیگه اون فوشا رو نداره. خیلی اهل بیتی تره، خیلی خوش منش
اخلاق اهل بیتی تره.
عرفان برعکس میگه آدم شد، عرفان عملی یه برد سمت خدا شد.
اخلاقی
آدم شو مردی بیشتر، یعنی عرفان مردی خوبه، چرتی که خوردش رو اخلاقیاتش خیلی زیاد بالا نباشه. همه اخلاقیاتش
خوبه، ولی معرفتش نسبت به
حقیقت خیلی. یه چیزی بگم خدمتتون، ببین تفاوت این دو تا رو عزیزان اگر متوجه بشید، خب بعد منابع این دو تا رو هم بخونید، بعد موقعی که دارید تلویزیون تماشا میکنید اعصابتون خرد میشه. اون چی کار داری میکنی آخه؟ الان چی شد اصلا؟ مثلا این تیت اصلا دو چی شد؟ قر و قاتی یه دست کردی توی قاتی، دست کردی توی اون روز نمیزن زرد چی؟ قر چی کار داری میکنی؟ دقیق میکنی همینطوری بعد متوجه میشه چرا 40 ساله هیچی تحویل نمیدیم. خب چرا هیچ طرفی نمیریم آخه؟ هیچ طرفی نمیریم چرا؟ تهش هم اینو حوزه مقصره، حوزه مقصره. باید یک نهاد علم پشت تلویزیون بذاری، پشت هنر، نهاد علم. وقتی توی این فضاها شما اونقدر آدم تربیت شده ای نداری، مدرسه نداری، مدرسه اخلاق عرفانی، مدرسه عرفان عملی، حالا این دوتا رو با هم دیگه تفکیک کردنش حساب پیر جفتمون در میاد. یعنی من دو تا رو هم تفکیک بکنم که جزء تفکیکات جناب استاد، جزء تفکیکات انحصاری ایشونه، و تازه حالا یه چیز سومی هم ایشون مطرح می‌کنه که اصلا خیلی جالبه. این تفکیک‌ها بسیار عجیبه. خب مثلا اینا رو که از هم دیگه جدا می‌کنیم، بعد نگاه می‌کنیم ما همه اینا رو یک کاسه داشتیم می‌دیدیم، بعدم اینا بین خودشون به لحاظ فنی دعوا دارن، بعد من میام یه برنامه میدم اینوری میره، بعد یه برنامه میدم اینوری میره، بعدم فرض کنیم بعد جفتش هم جایزه میذارم، یعنی مشوق میذارم و اینا، جفتش هم تو ساعت خوب، تو ساعت خوب. آقا بالاخره چی کاره ای شما؟ دقت میکنی؟ اصلا هیچ مکتبی پشت چیز نیست، پشت صدا و سیمانی هر کسی یکی میاد اخلاق و جوانمردی یا علی برو دیگه چیز میسازه، پوری های ولی. بعد نسخه جدید پوری های ولی هم نگاه بکنید دیگه بچه های ما میگه اعتراض میکنن، میگن که با قبلی میفهمیدیم اخلاقیات تخلاقیات داشتیم، الان دیگه نمیفهم دغدغه‌ها چی شده. من قد شهرنده میشم میگم بچه داره میفهمه، میگم قبلش میفهمیدیم دغدغه‌های اخلاقی داشتن اینا که داشتن چی اینو میگفتن اونو میگفتن میشموره، میگه معلم کسی نمیفهم دغدغه این کسایی که نسخه جدیده چی اسمش پهلوانان یه بار نسیم این دقدقه چیه؟ یه خورده مونده از اون دقدقه، ولی الان دیگه خب این وضعیت واقعا ما مقصر میشون. فرموش شهید رو بخونیم بعد خلا دارم. یکیش این که ایشون میگه که ببینید بحث رابطه با خدا جدیست توی عرفان، میگه ای بابا خب تو اخلاق اسلامی هم جدیست، میگه نه، میگه تو دیگه بچه دروغ بگیم تو اخلاق اسلامی اینجوری نیست. قرآن ما بالاخره تقرب رو شنیدیم دیگه، تو قرآن میشنیم اینا. میگه نه، خوب باید گوش کنی، خوب باید دقت کنی. اولا عرفان درباره روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث میکنه و عمده نظرش درباره روابط انسان با خداست. و حالا آنکه همه سیستم‌های اخلاقی ضرورتی نمی‌بینند که درباره روابط انسان با خدا بحث کنند، فقط سیستم‌های اخلاقی مذهبی این جهت را مورد عنایت و توجه قرار می‌دهند. همین یه پاراگراف کلی وقت آدم می‌تونه بگیره.
چون اسلامی
پس نیست. سیستم‌های اخلاقی میگه، یعنی عرفان رو داره از سیستم‌های اخلاقی جدا می‌کنه. بعد میگی اخلاق اسلامی چطور؟ ببین اینجا یه خود داره مبهم میمونه.
میگه مورد عنایت قرار میدن دیگه، در حالی که اونجا عنایت نیست.
کجا؟
توی عرفان.
عنایت بله، تمرکز روشه. بله بله. آره. اونجا تمرکز روشه. اخلاق اسلامی هم که هست، اخلاق اسلامی هم که هست. حالا اینا باید توضیح داده بشه. الان وای نمیستیم ما.
چون رابطه هم توضیح نداد الان چه رابطه‌ای با خدا. یعنی معرفتی رو که
میره فون نظر. حتما بعداً یه بررسی می‌کنیم چون همینجوری که واقعاً توی عرفان رابطه انسان با خودش و با جهان دنبال میشه. عرفان عجل از اینه که اصلاً به کسی غیر خدا توجه کنه. میگی نه بابا، نه آخه، نه اصلاً. اما اول فری بودا جرمه میکنه، خلاص اصلا پیش کسی رو عددی حساب نمی کنه. فلزه این عبارت نه 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 دقیق نیست،
یعنی جهان و اینا را خدا جز خدا
بیرونه، خلاص آقا خودم چی؟ برو خدا. خب فلزه اینجوری که بگی، بعد میگه خب اخلاق اسلامی چطور؟ میگه اگه مرتکب کاری غیر این چیزی که من گفتم بشه، از عرفان میندازیمش بیرون. خدا مطرحه که آره مطرحه، لابلای اون چیزا مطرحه.
این تفاوت تو موضوع شده
که
یه
گزاره
اصلا
که
چه جنس تفاوت تو دانشه،
میگه که دغدغش چیه، به تعبیری به چی میخواد برسه. میگه آقا دغدغش وضع مطلوب ارتباط با خداست، دغدغش فقط این توی اخلاق توی چیز. حالا میگم خیلی اینجاها واقعا بحث برای این که ما بتونیم متن رو بخونیم. میگه دومین چیزی که هست چیز جالبی میگه.
حالا از منظر دیگه که چرا خوبه که جهان امروز اخلاق رو گذاشته کنار.
چرا؟
چرا واسه فطری در جهان امروز؟
چرا واسه خدا خدا خالی کردن؟
حالا یه شعور فطری هست که من این اخلاق رو نمیخوام. این اخلاقی که به منجر رابطه با خدا نمیشه، واسه من اینو نمیخوام. حالا
اون اخلاقی رو بیاره واسه که منجر رابطه با خدا.
خب آقا من خواهش میمونم
آقا گریه اوزار میشیم آجا
نه خود همینم حالا الان منبری داره میگه ایشون، ولی این فنی وارد بحث میشه، یعنی ولایت فنی وارد بحث میشه،
یعنی اخلاق هست توی
عرفان نیست. حالا دیگه به قول ما ترکا دیر دا
اونا یه جونه تفسیر میکنن خدا، یه جونه تفسیر میکنن آدم واقعا چونه شد نشه چه تفسیر هست بایدن بگیر، ولی باز میان پایین به امام حسین که میرسن.
خب این حالا داشته باشی به این پس میگیم گاهی هم داری تردید میکنید که اخلاق و عرفان دو تان یا یکی هم. هی ببینید دارید تو بحثاتون گاهی تردید هم میکنید. دومین فرقی که ایشون مطرح میکنه، یعنی به چشمشون اومده و بزرگ بوده، این که سیر و سلوک عرفانی همینطور که اسمش هم روشه پویا و متحرک است برخلاف اخلاق که ساکن است. یعنی چی؟ یعنی در عرفان سخن از نقطه آغاز است و از مقصدی و منازلی و مراحلی و به تعبیری قدم زدنی و سلوکی سلوک میگن بخاطر این میگن سلوک. ولی آقا مگه من که کار اخلاقی میکنم آدم تغییر میدم خودمو دیگه، من جابجایی ندارم. نه نه، به خاطر اون سلوک شده سلوک، اون راه رفتنه. خب میگه از اینجا میای این مراحل رو گام ها رو طی میکنی که به ترتیب سالک باید طی کنه تا به سرمنزل نهایی برسه. میگیم تو اخلاق نمیشه بگیم اول دوم سوم، میگه خب دوست داری بگو، ولی خب این ساخت اینطوری نیست. بعد میگه تو عرفان نمیشه حالا مثلا اونا رو از همدیگه جدا کنید، دانه های تسبیح. میگه نه اصلا انسان شناسیش اجازه نمیده به شما این کار رو.
تو اخلاق هم اتفاقا اگه این بخواییم بذاریم تفاوت، پویایی بیشتر میشه به این معنی که چون دست شما بازه تو طراحی ساخت.
نه نه، پویایی منظورش همه.
خب انواع و اقسام سلوکی رو داره طراحی میکنه، ولی به
هر حال کار نمیکنه. خب این کار نمیکنه.
چوب داره.
میگه شجاعت
چارچوبی هم داره، درسته. ولی
از کجا شروع میشه تا کجا هم باید
بره؟ میگه مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه که شما در مقام برنامه‌ریزی میگه اون نمیشه یه نفی به قول خود اساتید اخلاق میگن که بین مشکلات و رضایتتون تفرقه بندازید. تفرقه میگن که یه هایی شروع نکن با سه تا از رضایل جنگیدن، اینجوری قطعا تویی که شکست میخوری. یکی از رضایل بذار وسط، هر چقدر بقیه تو رو زدن بی خیال شو، اینو بزن از بیت بندازش بیرون، از مسجد بندازش بیرون. خب بعد قشنگ به این مراحل که رسیدی یه خوردم سفت کاری بکن، محکم بکن، بعد برگرد بیا سراغ یه چیز دیگه، یه رذیله دیگه. این واقعا ذات اخلاقه.
واقعا مثلا مهلکات و منجیات رو جدا میکنن، نه الان تو لایه پویایی نیست، مثلا میگه اینا مهلکات، اینا رو اول کرد
تو دستبندی و مرتبه و اینا هم قائل میشه.
نه به اقتضای اجرا بودی، تو اقتضای اجرا.
آره آره، من تو اقتضای اجرا
بودم. نه اون کسی که داره اینجوری روایت میکنه اخلاقو، مثلا میگه من اینجوری میفهمم انسانی که تو روایاته که اول باید مهلکات جدا
بذارید. شما اگر بتونید تو بحثای انسانشناسیت، انسانشناسی اخلاقی، اگه بتونید نقطه آغاز برای انسان اخلاقی خود تعریف کنید و نقطه اوج برای انسان اخلاقی خود تعریف کنید، رو زمین نشون بدی، اگه بتونی، کلن این بحث منتفیست.
خود رو زمین نشون میدن، نقطه اوجشون تعادله است، ولی یه مراتبی داره این تعادله تا به اون نقطه برسه. اول بعد مثلا نفی گناه بکنه، بعدش باید مهلکات رو ترک بکنه.
خب حالا بعد یه همراهی هم با شما داشت، ولی خب دیگه از نظر عارف واقعا به بدون هیچ شایبه مجاز برای انسان صراط وجود دارد و آن صراط رو باید بپیماید و مرحله مرحله و منزل منزل طی نماید و رسیدن به منزل بعدی بدون گذر کردن از منزل قبلی ناممکن است. حالا اینطوری نیست، ولی خب عیبی نداره، یعنی به لحاظ بحث تئوریک عیبی نداره. لحاظا از نظر عارف روح بشر مانند یک گیاه و یا یک کودک است و کمالش در نمو و رشدی است که طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد، ولی در اخلاق صرفاً سخن از یک سلسله فضائل است، از قبیل راستی، درستی، عدالت، عفت، احسان، انصاف، ایثار و غیره، که روح باید با آنها مزین، متجلی و متجلی متحلی گردد. خب اینم فکر کنم متحلی بوده، متجلی هم میشه، ولی خب متحلی فکر. از نظر اخلاق روح انسان مانند خانه است که باید با یک سلسله زیورها و زینتها و نقاشی‌ها مزین گردد. این تعبیر قشنگه. اینو بذارم اینو اما از کجا آغاز شد بکران تا یابد؟ اینجوری نیست. مثلا سقف شروع شود از دیوارها و از خودم دیوار با از بالای دیوار یا پایین. در واقع برعکس عناصر اخلاقی مطرح می‌شود، اما به اصطلاح به صورت دیالکتیکی، یعنی متحرک و پویا. سوم هم ناشناخته بودن احوال افراد. حالا اینا میشون اینجا برجسته دیدن به مثلا سالسن عناصری روحی اخلاقی محدود است به معانی و مفاهیمی که غالبا آنها رو میشناسن. میگه اصلا اخلاقیات پدیده های دور از دیدرسی نیست، نه دسترسا. ادعا نمیشه که مثلا یه سخاوت عجیب غریب از خاطر میشه نشون دادم یا نه، تا آخر عمرم بعید اینطوری بشه دسترس کاری نداریم. ولی سخاوت میفهمیم یه عارف میبینی صد تا اخلاقیات میشمونی همه شون یه هم میفهمن. اما نوبت به چیز میرسه، اما عناصر روحی عرفانی بسی وسیع تر و گسترده تر هست. میاصلا مفهومش اصلا نمیفهمیم چی داریم. در سیر و سلوک عرفانی از یک سله احوال و واردات قلبی سخن میرود که منحصرا به یک ساله که راه در خلال مجاهدات در طی طریق بس میدن و مردم دیگر از این احوال و واردات بیخبرن. فرقهایی که ایشون دیدن ایناست. خب صحنه بیش از این تبیین احتیاج داره عزیزان، و بعد از تبیین که حالا بریم ببینیم چقدرش موفق میشیم. بعد از حتی اینم بگم اینجا تبیین کامل نمیشه، باید قشنگ با حوصله شروع کنیم عرفان عملی رو کار، یعنی بحثای فلسفی عرفان عملی رو کار کنیم. بعد شما یاد این بحث میفتی این که واضحه
که اهل عرفان الان داره اخلاق توضیح. شما اگه از خواجه نصیر بپرسید
خواجه شاید دوباره تو برای من
اخلاق باونه، خواجه دوباره سوزا، یعنی ارمان هم توضیح میده
با اینکه اهل اخلاق بودن خواجه رو در نهایت
چیزی که ارائه کنه اخلاق، نه در نهایت نه، ولی چیزی که ارائه کنه
انظر شخصی به مراتبی درش داره که اهل ارمان شاید مثلا اونا میگن آقا این قایات ماست. فرزن اگر یه اهل حالا خود تو مثال یه اهل اخلاقی یه صرف بخواد توضیح بده
شاید مصرحی هم بیشتر اخلاقی حساب میشه.
نه شاید هم
بسید مصرحی هم اخلاقی حساب میشه تو دست بندی.
بله بله انشالله ببینید تفاوت ها رو چیز کنید. الان احساس میکنید مبهمه، به سختی میشه چیزی مفته اینا، ولی بحثا رو انشالله با هم دیگه ببریم جلو، بعد ببینید اون به وضوح روش توضیح میدن. بعد ببینید این به وضوحی که حالا مثلا با هم شده اگر درست کنید، بعد این به وضوح که درست میشه، بعد وقتی خدمت قرآن میرسیم آدم میگه اوه اوه خستگیمون در میاد، آدم نگاه میکنه قشنگ میفهمه قرآن داره چیکار میکنه، تفاوت ها رو آدم بیان میکنه، میگه اصلا افق قرآن معلومه کاملا. من قبلش متوجه نمیشدم خصوصا من بحث اخلاقیه نمیدونم بحث چیه، ولی الان از افق قرآن معلومه و غیر این نیست اصلا. ببینید اینجا بعد مثلا توصیه های سیره اهل بیت اینا میدید او من اصلا در الان یه چیز دیگه دارم میفهم از این رفتار امام علی، از این رفتار امام کاظم، از این رفتار از این رفتار چیز دیگه دارم میفهم.
یه چیزی که تو این قاعده علم اخلاق یه علم واحد حساب کرده شه و انگار داره از یک علمی که هیچ تغییر و تحول در دوره تاریخی درش به وجود نیومده صحبت میکنه، در حالی که اصلا اخلاق زمانی که در عرفان درگیر میشه انگار از اون اخلاقی که ایشون داره توصیف میکنه که اتفاقا همین اخلاق رو جهان مدرن هم بهش پایبنده و میاد برای خودش خدا درست میکنه، برای خودش راه درست میکنه و غیره، با هم متفاوتن. ولی یه ولی بسیار بزرگ داره این که اگر اخلاق رو در یک دوره تاریخی در نظر بگیری، بگی یه دوره تاریخی بود اخلاق این گونه بود مثل معراج و سعادت، بله این تفاوت ها رو با عرفان داشت. ولی من یه سوال میکنم، چهل حدیث علمون اخلاق املا، اگر علمون اخلاق تمام ویژگی هایی که شما گفتید داره، جنود عقل جد علمون اخلاق املا تمام ویژگی، اصلا اونجا مقاله اول یعنی چند صفحه اولی که تو جنود عقل جد تمام مختصاتی که تو فضای اخلاق از قبل به ارث رسیده رو حضرت امام داره میزنه.
اخلاقی نیستم عرفانی هم
و همین میخوام بگم که این سوال که
با بحثای جناب استاد که بریم جلو
یه ویژگی واحدی داشت که شما از اینجا به بعد بهش میگی عرفان، او خودش میگه این اخلاقه
خوبه،
یه من نسخه اخلاقی میدم که همون داروه، نمیگه من عرفان میگم.
مساله که اخلاقی داریم، خب مساله که اخلاقی نه اون چیزی که من هم علامه میگن تو علمیزان، نه این چیزی که تو فلسفه اخلاق بحث میشه مکاتب اخلاقی فهم با وقتا مکاتب تصویری که برای ما درست خواهد شد اینه که عرفان داریم در کنار اخلاق، اخلاق سکولار داریم از خدایی در کار نیست، اخلاق میمونه بر بحث اخلاق میمونه، اصرار روش هست، اصرار روش هست، از کجا میارن اسرارو؟ حالا مکاتب اخلاقی درست میشه، این اینجا، اون از اونجا، اون از اونجا، اون از اونجا. سکولار اخلاق دینی. خب در کنار عرفان اخلاق دینی، آره اخلاق دینی و اخلاق عرفانی، در کنار عرفان اخلاق عرفانی، آره
عرفان اخلاقی
نه، بله
عرفان تقسیم میشه به
چیزی، عرفان اخلاقی همین میشه در واقع، همین میشه. آره ببینید این میطلبد که یه شناخت معیارهای خوبی داشته باشیم که بتونیم تفکیک بکنیم و این دغدغه که آقای پیمان رو گفتن رو ببینیم که این رو چجوری باید دنبال بکنیم. آیا اخلاق، ببینید توی بحث‌های فلسفه اخلاق یا اتیکس به اصطلاح میگن، توی این بحث‌های فلسفه اخلاق این که اخلاق چیست مفصل بحث میکنن، از همینجاست که اصلا مسالک اخلاقی درست میشه. خب شما مجبوری اونجا حداقل یه انتگرال بگیرید، میگه کلن اینو دارم میگه، خب باش کلن این در کنارش این در کنارش این، این معیارها و تقریبا این اطلس رو درست میکنن جناب استادی از اون دقت میکنیم. اخلاق قشنگ میذاره کنار عرفان، حتی در انحصارشون نیست، این اطلس در انحصار بحثای ایشون مدرسه ایشون. صلوات محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در منطقی درستی اخلاق عرفانی باید با عرفان فرق کنید.
بله بله،
بله. اگر
عرفان است ولی با عرفان عملی فرق میکنه، اون عرفان میتونه میشه عرفان عملی، من عرفان است عرفانه ولی با عرفان عملی فرق میکنه، یعنی عرفان دو محصول داره، عرفان عملی، اخلاق. اخلاق چیه که کنار عرفانم بازم میمونه؟ یا حتی بگو شما عرفان عملی چیه که اخلاق عرفانیش کردیم بازم اون مونده؟ اینه که اون شناخت دقیق میخواد، بعد اون شناخت دقیق رو به کار دست بیاری، بعد خیلی از این متونی که درباره اخلاق، درباره عرفان عملی نوشته میشه رو که میخونید میبینید ای بابا این صادق قضاوت کرده، نمیشه عرفان عملی.
هیچ کدومشون کامل نیست،
بله
هیچ کدومشون کامل نیست. یعنی شما اگر کمیل و نماینده عرفانی حضرت بدونید، من نمیدونم حالا مالک رو چی بدونید، خب نمیدونم اینه چی بدونید، ولی کمیل نشد آخران چیزی که اصلا نصرت ولی رو نمیدونم کجا میذارم توی چیز کمیل میشه مثلا یار سر امیرالمومنین، برای امیرالمومنین یک تنبای خواهد رو میگوشتم این عرفان که باز دست برورده خود امیرالمومنین میداره کم کم میره بالا، این باز اون چیزی نیست که خود امیرالمومنین داره. از اونم مخالف این ویژگی‌ها رو نه اینکه نداره، ما خیلی نمیبینیم، خب این نمیتونیم بگیم عرفان کار نکرده، اخلاقی بوده، خب حالا نمیبینیم چی بگیم. این مثلا دل امیرالمومنین شاد کرده، حالا مثلا شما به مثلا مولوی بگید اینا رو دو تا رو تفسیر بکن، به این اگه جایگاه بیشتری نداد، چرا؟ چون شناختش بالاتره، اون بیشتر به درد ولی ملاک ها یه چیزی کمه این وسط دیگه، یعنی هر دوتون همجا کم بیارن، نمیدونیم باز
ببین نداره، حالا یا یه چیزی کنار اینا درست میکنیم
یا زید اینا مثلاش،
یا مثلا همون عرفان رو میگید که ما یه عرفان فردی داریم یه عرفان اجتماعی داریم، بعد توی عرفان اجتماعی شما میگید که این ارزش ها اونجا اومده حضور داره، و اصلا هم عجیب نداره الان جامعه منتظره
این را تفاوت خدا را چکید. شما برید سیره عرفا رو بخونید، امام نما جواب نمیاد، ببینید شما اصلا برید همین کتاب هایی که ما دوست داریم، بلا امام اصلا این دیوون است در مقابل رو، اصلا بنظر من مقایسه غلط، امام عارف فلانی هم
عارف
چی؟
چرا از اینجا
برسه؟ آخه نه، عرفان اجتماعی فردی رو من معتزله